بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شرکت کنندگان در 11 جلسه از سلسله نشست‌های مدرسه حکمرانی در خدمت شما هستیم. مستحضر هستید که نشست‌ها به همت هسته حکمرانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. ضمن ابراز همدردی با دوستان در خصوص نتیجه نیمه اول بازی فوتبال ملی کشورمون، انشالله که امیدواریم در نیمه دوم جبران بشه و دلمون گرم بشه انشالله. خدمتتون هستیم با این جلسه با عنوان حکمرانی فرهنگی از منظر نهادی. خب مستحضر هستید که در جلسات پیشین هم راجع به بحث حکمرانی مفصل صحبت شد. حکمرانی مفهومی هستش که در بافت و حوزه مباحث توسعه و اقتصاد ظهور و رشد پیدا کرد، ولی مثل بسیاری از مفاهیم دیگه طبعی قلم رو گریز داشته و تونسته توانمندی خودش رو برای رویارویی با مسائل و چالش‌های فرابخشی در دیگر حوزه‌ها نمایان کنه. فرهنگ از قلمروهایی هست که حکمرانی پیوندی همگن و خوشایند با اون پیدا کرده و به سامانمندی رویکردهای مدیریتی و هدایتی در این حوزه کمک نموده. حکمرانی فرهنگی مثل بسیاری از میان رشته‌های دیگه که به ویژه در حوزه علوم انسانی طرح و توسعه یافتن، دوره رشد و تکوین خودش رو می‌گذرونه. خب به هر حال مستحضر هستید در خصوص باب اهمیت فرهنگ در سند بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان نقشه راه و سند سیاست‌گذاری کلان انقلاب اسلامی در حکمرانی متعالی و ایجاد تمدن نوین اسلامی جهت آمادگی برای انشاءالله ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرهنگ اصلی ترین حوزه تلقی میشه و لذا پایه و اساس حکمرانی متعالی حکمرانی فرهنگ هست. در حکمرانی قاعدتا بحث از یک نهاد نیست، گذر از بحث حکومت و حاکمیت هست و تلاشی است در راستای نظام سیاسی که از همه ظرفیت‌های موجود، از مردم گرفته تا نهادهای مدنی تا در واقع نهادهای سیاسی اجتماعی غیر دولتی، از همه استفاده کنه تا به اهداف خودش دست پیدا کنه. این به نوعی شاخص جوامع پیشرفته محسوب میشه. بازیگران غیر دولتی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به عنوان صدای رسا و بیواسطه ارزش‌های در واقع شهروندان و منافع اونها را ارائه میکنن و از اونها دفاع میکنن. در این فرایند نقش دولت ها به نوعی از اون حالت انحصار خارج میشه و کمرنگتر میشه. به این اساس ما ناگزیر هستیم برای اداره کارآمد کشور در حوزه ملی شاهد سه نیروی دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی باشیم که با همدیگه بتونن در واقع حکمرانی را شکل بدن و معنا بدن. در این جلسه همونطور که عرض کردم خدمتتون، با عنوان حکمرانی فرهنگی از منظر نهادی در خدمت آقای دکتر کریم ابراهیمی هستیم، فارغ التحصیل دانشگاه تهران در رشته مدیریت و متخصص مجرب در حوزه مدیریت فرهنگی. جناب دکتر ابراهیمی آثار متعدد علمی و پژوهشی از جمله مقالات متعدد در زمینه مدیریت فرهنگی داشتند. همینطور کتابی را به عنوان مدل ارائه خدمات فرهنگی رشته تعریف در آوردن، مدرس دانشگاه هستن. من ازشون خواهش میکنم که محبت کنن و خدمتشون باشیم، از ارائهشون استفاده کنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصرین و مهین. تشکر میکنم از آقای دکتر محمد صالحی که زحمت کشیدن و یک مقدمه ای از مباحثی که انشاءالله امروز خدمت عزیزان خواهیم بود ارائه فرمودن. همچنین تشکر میکنم از عزیزانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. امیدوارم بحث امروز مفید فایده واقع بشه. خب من یه چند نکته مقدمه بحث و ضرورت و اهمیت مسئله رو عرض میکنم، بعدش وارد یه بخش مفهوم شناسی از حکمرانی و مفهوم شناسی از فرهنگ میشم و بعدشم وارد ارائه مدل حکمرانی فرهنگی خواهم شد انشاءالله. سعی میکنم بخش سومم، حالا بخش اول و دوم خوب مقداری بنیادینه، ولی سعی میکنم بخش سومم کاملا عینی و عملیاتی و کاربردی باشه، به قول معروف کاملا پرکتیکال باشه. نکته اول این که خب ما توی ناآرامی های اخیر که یه مدتی از خلاصه درگیر هستیم متاسفانه و باعث مفاسد عدیده شده این درگیری ها و خسارات عدیده ای داشته برای جامعه، برای حاکمیت و برای کشور و برای مردم. نقطه تمایز این ناآرامی های اخیر با ناآرامی های گذشته، به ویژه ناآرامی های سال 97 و 98، بحث فرهنگ. خب ناآرامی های سال 97 و 98 که در واقع به بهانه گرانی بنزین اتفاق افتاد، دلیل اصلی رو بحث‌های اقتصادی و معیشتی مطرح کردن، اما ناآرامی‌های اخیر رو در واقع دلیل اصلی که همگان تقریبا متوجه شدن مباحث فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای بود و مباحث اقتصادی و معیشتی در اولویت دوم قرار گرفت. فلذا می‌بینید قشری که درگیر شد، در واقع این نقطه تمایز دوم با نارامی های قبلی، نقطه تمایز اول این که بعد فرهنگ اجتماعیش غلبه داشت بر بعد اقتصادی و معیشتیش، نقطه تمایز دوم این بود که قشر حساسی درگیر این ماجرا شد، قشری که یا فرهیخته بودن یا همین الان تحت تربیت فرهیختگان و فرهنگیان جامعه بودن، یعنی دانشجویان و دانش آموزان. قشر شاید بشه گفت حساس‌ترین قشری که الان در واقع پتانسیل ایجاد یک حاکمیت خوب یا یک حاکمیت بد یا تخریب یک حاکمیت رو دارن همین دانش آموزان و دانشجویان هستن. چرا؟ خب اگه نگاه کنیم به آماری که از دستگیر شدگان ارائه شده، 48% دستگیر شدگان بین 18 سال تا 35 سال بودن، 42% زیر 18 سال و 10% بالای 35 سال. خب یعنی قشر جوان ما، قشر فرهیخته ما، قشر دانش آموز و دانشجوی ما درگیر بودن. چرا میگم خطرناکه وقتی که این قشر درگیر بشه و باید یه فکر اساسی بشه؟ به این دلیل که ماهایی که مثلا یه سنی ازمون گذشته، خب محدودیت‌های مختلفی مثل محدودیت‌های خانواده داریم، محدودیت شغلی داریم، ولی دانش آموز و دانشجو قید و بندهایی که ما داریم، قید و بندهای اقتصادی، قید و بندهای معیشتی، حتی قید و بندهای فرهنگی رو، اون دیگه اون قید و بندها رو نداره و خیلی احساس آزادی بیشتری میکنه. لذا تخریبی که میتونه اعمال کنه خیلی پیامدهای گسترده تر و در واقع عمیق تری خواهد بود. این دو تا نقطه تمایزه که سبب میشه ما رو بحث فرهنگ یک تمرکز ویژه کنیم. حالا چرا حکمرانی فرهنگی علاوه بر این که حالا بحث نارامی های اخیر علت در واقع معید کار ماست، اما چرا حکمرانی فرهنگی؟ نکته اول که ما پرداختیم به حکمرانی فرهنگی، نپرداختیم به حکمرانی اقتصادی یا حکمرانی مثلا فرض کنید علم یا حکمرانی فرض کنید اصلا دینی محض به معنای اخص دینی، نه به معنای اهم که همون فرهنگه. چرا پرداختیم به حکمرانی فرهنگی؟ نکته اول این که جامعه و حاکمیت ما یک جامعه فرهنگیه، به قول امام رحمت الله علیه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگیست. در این انقلاب فرهنگی یا جامعه فرهنگی در مقابل یا در واقع تکامل یافته چه جوامعی است؟ خب جامعه اولی که تو فلسفه بحث میشه جامعه اقتصادیه، جامعه که دغدغه هاش فقط دغدغه های معیشتی و اقتصادی و در واقع دغدغه های نازل و نیازهای اولیه است. جامعه دوم جامعه سیاسیه که بحث اعتباریات و قراردادها و احزاب و گروه های مختلف سیاسی توش مطرح میشه. جامعه متکامل تر و در واقع متعالی تر از این دو جامعه، جامعه فرهنگیه. تو جامعه فرهنگی است که در واقع صمیمیت شکل میگیره، مفاهیم بین‌الاذهانی شکل میگیره و تا وقتی که ما به جامعه فرهنگی نرسیم نمیتونیم به اون جامعه آل العال یا جامعه متلوک جامعه عقلانی در فرهنگ دینی ما نام برده شده برسیم. جامعه عقلانی سطح تحلیلش انسان به ما هو انسان است. یعنی چی؟ یعنی انسان یک سری وجوهی دارد متمایز کننده از جماد، متمایز کننده از نباتات و متمایز کننده از حیوانات. باید ما بپردازیم به وجوه تمایز انسان با سایر موجودات، سایر موجودات هستی، و این باعث میشه که حکمرانی فرهنگی که تبعش میشه حکمرانی عقلانی اهمیت پیدا کنه. لذا این باعث شد که ما به بس حکمرانی فرهنگی پردازیم. البته سعی میکنیم نگاهمون کاملا تو بخش سوم که عرض کردم کاملا پرکتیکال و عملیاتی و واقع گرا باشه. حالا چرا از منظر نهادی اومدیم بحث کردیم؟ خب عرض کردم ما توی این اغتشاشات اخیر و ناآرامی ها و سایر اتفاقات فرهنگی که داره میفته، سایر اتفاقات اهم از فرهنگی اقتصادی قطعا ریشه در فرهنگ داره و این بدین معناست که ما در امر فرهنگمون در بین نهادها و ساختارهای کلان نظام آنچنان که باید و شاید خوب عمل نکرده ایم. چرا که اگر مثلا مهمترین نهاد فرهنگی ما یعنی مثلا آموزش و پرورش خوب عمل کرده بود تو این مدت، نتیجهش نمیشد که مثلا فرض کنید یک سری از دانش آموزان مثلا فریب خورده کف خیابون باشن، یا اگر مثلا فرض کنید وزارت عطف ما در آموزش و پرورش دانشجویان ما خوب عمل کنه، باعث نمیشد که دانشجویان معترض ما یا اصلا وضعیت دانشگاه های ما که برخی از دانشگاه متاسفانه دانشجویانش دامن زدن به این قصه ها، این اتفاقات بیفته. چی باعث شد که اینجوری بشه و دانشجویان و دانشجو؟ خب یکی از علل اصلیش ناکارآمدی نهادهای متولی فرهنگ بر اساس ساختار. یعنی اینجا که دارم میگم، منظورم اینجا از نهاد، نهادهایی هستن که به صورت رسمی تولیت امر فرهنگ، آموزش، پرورش و تربیت جامعه رو به عهده دارن به صورت رسمی و قانونی، که در واقع ساختارهای سیاسی میگیم، سازمانها میگیم، یا هر تعبیر دیگه‌ای که بشه. یک، حالا این از مقدمه عبور کنم، یک مفهوم شناسی از بحث حکمرانی عرض کنم. ببینید، من وقتی که اینجا دارم عرض میکنم حکمرانی، منظورم حاکمیت نیست، منظورم مدیریت نیست، منظورم سیاستگذاری نیست، منظورم جامعه نیست، منظورم مدنیت نیست، منظورم از حکمرانی یک جمع همافزا از بین ایناست. یعنی تو حکمرانی همون قدری که سیاستگذار حاکمیتی و دولتی ما نقش دارد، به همون اندازه مردم و جامعه مدنی هم نقش دارند، به همون اندازه انجمنها و نهادهای مردمی ما هم و NGOهای ما هم نقش دارند. و اگر ما دنبال یه حکمرانی خوب باشیم، باید به دنبال مدیریت شبکه پیچیده ذینفعان و ذینقشان در امر اداره جامعه، در امر اداره فرهنگ، در امر اداره اقتصاد باشیم. به عبارت دیگر، اگر توی پارادایم های قبلی حاکمیت و دولت متصدی امور بوده، زمامدار امور بوده و مدیریت امور مختلفه فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، سیاست رو به عهده داشته، الان حاکمیت یک بازیگر است در کنار مردم. الان حاکمیت یک بازیگر است در کنار نهادهای مدنی، جامعه مدنی، و صرفاً دیگر دولت و حاکمیت متصدی امر نیست، بلکه متصدیان امر به همون اندازه که دولت متصدی امر است، مردم متصدی امرند. به همون اندازه که دولت در واقع بازیگر است، مردم هم بازیگری میکنن، نهادهای مدنی هم بازیگری میکنن، جامعه مدنی هم بازیگری میکنن، احزاب هم بازیگری میکنن. پس دیگه ما دوگانه حاکمیت مردم یا دولت مردم یا دولت ملت نخواهیم داشت، بلکه با نگاه حکمرانی همه اینها نقش دارند در ساخت فرهنگ، در ساخت اقتصاد، در ساخت اجتماع، در ساخت سیاست. و لذا میبینید شما تو بحث مدیریت اعتراضات و مدیریت این ناآرامی ها که اتفاق افتاد، خب یک در واقع بازیگر اصلی رسانه ها بودن، این حاکمیت نبود که بازیگر اصلی بود تو این قصه. لذا میبینید رسانه ها توی کشورهای مختلف برخی از سلبریتی ها با مثلا 250 میلیون نفر فالوور 24 ساعت از حمایت میکنن از ناآرامی ها. بنابراین نشون میده که رسانه ها، مردم و حاکمیت هر سه به یک اندازه نسبی در ایجاد فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع نقش آفرینی میکنن. فلذا الان من موضوعم مشخص کردم در خصوص حکمرانی. حکمرانی، منظور من از حکمرانی مدیریت ذینفعان و ذینقشان حاکمیتی، مردمی و مدنی هستند، که منظورم از جامعه مدنی احزاب، نهادهای در واقع انجمنهای مردم نهاد، گروههای سیاسی و قسلا هازا. فلذا در حکمرانی حاکمیت دیگه نمیتونه مردم رو مجبور کنه به اینکه یک کاری انجام بدن. مردم دیگه کار دستوری نیست، ابلاغی نیست که حاکمیت دستوری بده به مردم و مردم برن انجام بدن، بلکه حاکمیت تنها و تنها میتواند به صورت اقناعی یا توصیه‌ای به مردم یک سری توصیه ها رو، بایسته ها و شایسته ها رو ارائه بده و مردم بر اساس این ثواب و عقاب خودشونو تشخیص بدن و حرکت کنن. هیچ سیستمی تو سیستم حکمرانی، هیچ سیستمی نداریم که بدون مقبولیت مردم بتونه اهداف خودش رو تو جامعه، پیاده سازی کنه. و اگرم قرار باشه مردم تبعیت کنن، اینجا دیگه اطاعت نیست، اطاعت با تبعیت فرق میکنه. مردم اگر قرار باشه مردم تبعیت کنن از یه سری توصیه های حاکمیتی، نیاز به دلیل دارن، نیاز به دلیل عقلانی دارن که تبعیت کنن یا تبعیت نکنن. همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، ستون دین و ساز و برگ در مقابل دشمنان عامه مردم هستن. دیگه پس نخبگان اینجا نقش آفرین اصلی نیستند. دیگه پس حاکمیت نقش آفرین اصلی نیست. نهادهای حاکمیتی نقش آفرین اصلی نیستند. در واقع به یه عبارت، هم آفرینی دولت و ملت میتواند سیستم حکمرانی رو به سمت واقعیت آینده میل و نیل بده. این موضع من در خصوص تعریف فرهنگ و تعریف حکمرانی و مفهوم مد نظر من از حکمرانی، که با همین زاویه دید، یعنی با این زاویه که مردم نقش آفرین هستن به جای اینکه زینف باشن. چون ما یه زینف داریم، یه زینقش. زینف کیه؟ زینف اینه که از یک پروژه یا یک فعالیت یا یک کار یک ضرر یا منفعتی را میبرد. به عنوان مثال، برای ساخت مترو همسایگان مترو از سر و صدای مترو یا اینکه تونل میزنن آسیب میبینن دیگه، اینا زینف ان. تا اون مردمی که میان استفاده میکنن از مترو با سرعت بیشتر به هدف خودشون و مقصد خودشون میرسن، اونا هم زینف ان. اما زینقش فرق میکنه با زینف. زینقش کسیست که باید در سیستم حکمرانی نقش ایفا کند. زینقش دیگه زینف نیست، در واقع یک متغیر فعاله که باید نقش ایجاد کند. من میخوام اینجا عرض کنم که مردم در سیستم حکمرانی دیگه از حالت زینف خارج شده و یک زینقش فعال شدن. حالا با این دیدم میخوام مدل خودم رو طراحی کنم. البته قبلش یک مفهوم شناسی از فرهنگم انجام بدم. خب آقای دکتر ساله اول فرمایشاتشون فرمودن که توزیع مدیریت فرهنگی، یک سوال اساسی این است که اساساً فرهنگ مدیریت پذیر است؟ اساساً فرهنگ سیاست پذیر است؟ با توجه به اینکه یک مثلا خاصیت بین الاذهانی داره، ذهنیه، به قول شهید مطهری از موقع قلبی میشه، عینیت یافته شده فرهنگ خیلی سخته، خیلی کم طرف داره. اما آیا فرهنگ مدیریت پذیر است؟ آیا سیاست پذیر است؟ خب تو این حوزه گفتمان‌های مختلفی وجود داره که من یک اجمالی از این گفتمان ها عرض میکنم و به موضع مختار خودم میرسم در خصوص فرهنگ و بعدم میریم سراغ مدل اصلیمون. خب گفتمان های کلاسیک توی بحث سیاست پذیر بودن و مدیریت پذیر بودن فرهنگ، یک گفتمان یا دیدگاه افلاطونیه. افلاطون میگه فرهنگ جامعه یک امر کنترل پذیر است. افلاطون معتقده که فرهنگ جامعه مدیریت پذیر است، میتوانیم فرهنگ جامعه رو مدیریت پذیر کنیم و وظیفه مدیریت، کنترل و مهار فرهنگ جامعه به عهده حاکمیت است. به عهده افلاطون قائل به اینه و قائل به اینه که حاکمیت یک سری مسیرهایی برای حرکت فرهنگی مردم تعیین کرده است و مردم تو همین مسیرها پیش میرن و دولت و حاکمیت علاوه بر بحث طراحی مسیر نظارت هم بر این قصه دارند. دومین دیدگاه، دیدگاه ارسطوییه که تو گفتمانهای کلاسیک مطرح میشه. ارسطو برعکس کاملا افلاطون معتقده که فرهنگ برای مردم و انسانها، به ما و انسان، یک امر ذاتی است و انسانها به ما و انسان خودشون فرهنگ را میسازند. جامعه در حاکمیت در نهایت میتواند بستر و یک چتر ایجاد کند برای اینکه مردم به سمت اون فرهنگی که در درونشون ساخته شده پیش برند. لذا دولت و حاکمیت اینجا نهایتا میتواند وظیفه پشتیبانی را در واقع انجام بدهد، وظیفه پشتیبانی را انجام بدهد، نمیتواند مداخله کند در امر فرهنگ. اینم دیدگاه ارسطویی که دو دیدگاه کلاسیک بود. تو گفتمانهای معاصر که در واقع ناشی از تحولات دوران جدید هستن و رویکردهای جدیدی که به بحث فرهنگ و مدیریت اون اتفاق افتاده، خب سه تا گفتمان اصلی وجود داره تو بحث سیاست پذیر بودن فرهنگ: گفتمانهای دولتی، گفتمان بازار و گفتمان ارتباطی. خب گفتمان بازار محور برگرفته از نگاه سرمایه داری و کاپیتالیستی است. میخواد بگه چی؟ میگه آقا فرهنگ رو، اصول فرهنگ رو، مبانی فرهنگ رو، مسیرهای فرهنگی جامعه رو اصول بازار تعیین میکنه. بازارم کارکرد اصلیش مدیریت اقتصاد جامعه است. مثلا احتمالا شنیدید دیگه، ما آمازون یک شرکت فعاله که داره با خدمات فرهنگی درآمدزایی میکنه. یعنی آمازون نمیخواد، یعنی مأموریت اولش و رسالت اولش این نیست که فرهنگ سازی کنه که مثلا مردم رو به هدایت کنه به جای خوب یا بد، بلکه وظیفه اصلی و مأموریت اصلی خودش رو درآمدزایی در نظر گرفته، ولی از صنعت فرهنگ. لذا میبینید مطبوعات، اطلاعات و اینفورمیشن ها فقط یه قلمیش آمازون که خب شرکت ها و سرویس های اطلاعاتی مختلفی مشتری آمازون هستن، از آمازون اطلاعات داده ها رو میگیرن که مثلا میل مردم، رغبت مردم بر اثر دانلود کتاب های مثلا فرض کنید حوزه پرن به چه صورته، آیا رشد داشته. خب اگه رشد داشته سایر اقتصادها هم به این سمت پیش بره. این نگاه ناشی از نگاه سرمایه‌داری و گفتمان بازار محوره که تمرکز بر انتخاب مصرف کننده داره، رقابت بین ارائه دهندگان خدمت رو و کسب پول و کسب درآمد رو هدف اصلیش میدونه، که خب تو نگاه متعالی اسلامی ما اساساً این نگاه رو به عنوان نگاه تام قبول نداریم. میتونه مؤید باشه، اما میتونه علت اعدادی باشه، اما علت اصلی نمیتونه باشه. گفتمان سوم تو گفتمان‌های معاصر گفتمان ارتباطیه. گفتمان ارتباطی منظورش چیه؟ میگه ما فرهنگ رو بر اساس یک گفتمان بین حوزه سیاستمداران، حاکمیت داران، حاکمان و مدیران جامعه و جامعه مدنی، اعم از مردم و احزاب و گروه‌های مردم نهاد، گفتمان بین اینها باعث ایجاد فرهنگ و هدایت مردم به سمت مسیرهای فرهنگی میشه. که این نگاه به نگاه ما از مفهوم حکمرانی خیلی نزدیکه. قائل به گفتمان، قائل به اینه که فرهنگ در اثر گفتمان بین جامعه مدنی و حاکمیت و دولت ایجاد میشه. اینم در واقع تلقی و موضع ما در خصوص فرهنگی که ما اگر بخواهیم در واقع حکمرانی فرهنگی داشته باشیم باید موضعمون رو در خصوص فرهنگ مشخص کنیم. فرهنگ چیزیه که شکل میگیرد از گفتمان بین حاکمیت، گفتمان نه استبداد، نه زور، نه دیکتاتوری، از گفتمان بین جامعه مدنی با یک سری، اگر بخوایم بیاریم حکمرانی فرهنگی اسلامی کنیم، با یک سری اصول و مبانی اسلامی و دینی. خب حالا از اینجا من وارد در واقع مدل اصلی میشم. برای اینکه ما به طراحی یک مدل مطلوب تو حوزه حکمرانی فرهنگی برسیم نیاز داریم، چون میخوایم مدل ارائه بدیم، مدل اداره فرهنگ میخوایم ارائه بدیم، ولی خب از پنجره حکمرانی نه از پنجره حاکمیتی. تفاوت اصلیش هم که عرض کردم و تأکید کردم، آقای دکتر صالحی هم فرمودن، تو گام اول برای اینکه بتوانیم یک حکمرانی فرهنگی مطلوب داشته باشیم تو سطح جامعه نیاز داریم که نقش ها رو تبیین کنیم. به عبارت دیگر باید بدانیم اینکه ما ادعا میکنیم از ذینفعان عدول کرده ایم و به ذینقشان رسیده ایم. ما ادعامون این بود دیگه، گفتیم ما دیگه مردم رو به عنوان ذینفع تلقی نمی کنیم بلکه مردم ذینقش هستن. اینکه اومدیم عدول کردیم از ذینفعان به سمت ذینقشان، حالا سوال اصلی اینه این نقش هایی که قرار است این ذینقشان ایفا کنن و در واقع به دوش بکشن، این نقش ها چیه؟ خب تو حوزه اقتصادی یک سری نقش های مطرح میشه، توی حکمرانی اجتماعی یک سری نقش های مطرح میشه، تو حکمرانی سیاسی یک سری نقش ها مطرح میشه، تو حوزه حکمرانی فرهنگی چه نقش های مطرح میشه؟ از اینجا دیگه من سعی میکنم به قول معروف از عالم ثبوت خارج بشم و به عالم اثبات و عینیت و واقعیت و تجلی بیرونی حکمرانی فرهنگی بپردازم. چارچوب مفهومی بحثم برای اینکه دوستان با متدولوژی کار هم آشنا بشن عرض میکنم، چارچوب مفهومی کار من سه تا بُعد داره. یک فاز توصیفه که تو فاز توصیف من اومدم کسانی که در حال حاضر دارن نقش آفرینی میکنن تو امر فرهنگ، تو امر مدیریت فرهنگ، تو امر ایجاد فرهنگ، تو امر نظارت بر فرهنگ، تو امر بودجه ریزی برای فرهنگ، تو امر برنامه ریزی فرهنگ کار میکنن، شناسایی کردم تو سطح حاکمیت و دولت. این گام اول بوده. گام دوم وارد فاز تحلیل شدم. تو فاز تحلیل به احصای مسائل، آرزه ها و راهکارها پرداختم. چه فرقی میکنه مسئله با آرزه با راهکار؟ خب تفاوتش که با راهکار مشخصه، اما آرزه با مسئله متفاوته. تو متدولوژی آسیب شناسی ما آرزه یعنی روئین ترین بخشی که شما رو هدایت میکنه به سمت یک بیماری و مسئله. به عنوان مثال شما میری دکتر، تب داری ولی نمیدونی بیماری چیه. این تب داشتنه یه آرزه است. حالا دکتر بر اساس آزمایش یا بر اساس معاینه که اتفاق میفته تشخیص میده که خونریزی مغزی داری مثلا، تشخیص میده سرماخوردگی داری مثلا، تشخیص میده خونریزی داخلی داری مثلا، به این تشخیص میرسه، این میشه مسئله. عذرخواهی میکنم. پس ما تفکیک قائل شدیم بین آرزه و مسئله. آرزه شد سطحی ترین، ظاهری ترین و روئین ترین بخش آسیب شناسی ما. مسئله شد در واقع آنچه که این آرزه را ایجاد کرده و راهکارم که در واقع میشه آنچه که باعث حل مسئله و آرزه میشه. این فاز دوم فاز تحلیل یا آسیب شناسی بود. فاز سوم تو متدولوژی و چارچوب مفهومی ما فاز تجویزه. الان ما آرزه ها رو پیدا کردیم، عنوان مثال مسئله ها رو پیدا کردیم، راهکارها رو هم پیدا کردیم. حالا برای آرزه ها و مسئله ها چگونه مدلی را از دل راهکارها بیرون بکشیم که این مدل هم به لحاظ علمی قابل قبول باشه، هم به لحاظ عملیاتی قابل اجرا و پیاده سازی، که تو فاز تجویز از عرض خواهیم کرد. این چارچوب مفهومی با یا در واقع کانسپچوال فریمورکمون بود. تو فاز توصیف من حدوداً 51 نقش آفرین یا زی نقش رو تو حوزه فرهنگ شناسایی کردم. اینایی که عرض میکنم اهم از صدا و سیما، سایر رسانه ها، فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، سازمان و برنامه بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و فناوری، مبلغان آزاد تو چه تو فضای مجازی. مبلغان منظورم کسانی که دارن اهم امورات فرهنگی رو تبلیغ میکنن. حالا یکی فرهنگ مثلا فرض کنید سوسیالیستی رو تبلیغ میکنه، یکی فرهنگ دینی رو تبلیغ میکنه، یکی فرهنگ مارکس. اهم از اینا مبلغان یا فعالان فضای مجازی، هنری و رسانه‌ای، وزارت ورزش و جوانان، مرکز خدمات حوزه علمیه، مرکز رسیدگی به اون و مساجد، تا در واقع نهاد 51 که اینجا ما احصا کردیم. این 51 نهاد اوناییش که در واقع وجهه حاکمیتی و دولتی داره، مثل مثلا وزارتخونه های مرتبط یا نهادهای در واقع فرهنگی مستقل از وزارتخانه ها، خب تقریبا همشون تأسیسشون برمیگرده به اوایل انقلاب، بنا به یک ضرورتی شکل گرفت. که حالا نکته من اینه، اگر آن ضرورت هنوز ادامه دارد، خب این اتفاق، این ساختار هم هنوز باید ادامه داشته باشه. اما اون ضرورت هنوز ادامه داره. مثلا ما یه برهه‌ای فرض کنید مسائل امنیتی برامون رتبه یک بود، خب اعدام‌ها اتفاق افتاد و حادثه‌های تروریستی، خب ما اصالت دادیم به نهادهای امنیتیمون و اساساً چند تا ساختار ایجاد کردیم برای نهادهای امنیتیمون. اما آیا این ضرورت ادامه پیدا کرد که هنوز اون ساختار ادامه پیدا کنه؟ یا تو حوزه فرهنگ، خب ما چون می‌خواستیم فرهنگ اسلامی رو نهادینه کنیم در اذهان و قلوب مردم، نهادهای فرهنگی مختلفی تأسیس کردیم. اما آیا این ضرورت هنوزم ادامه پیدا کرد؟ خب وقتی که ضرورت یک امر ادامه نداشته، وجود نداشته باشه، ولی اون ساختارش وجود داشته باشه، موازی‌کاری و کشکارکردی ایجاد میشه. لزوم می‌بینید ما همپوشانی خیلی شداد و غلازی داریم تو خیلی از سازمان‌های فرهنگی ما. مثلا به عنوان مثال توی فرهنگ دینی عرض کنم، یک سفری من رفته بودم ایران شهر، توی فکر کنم ماه محرم بود، دهه اول محرم بود، 4 مبلغ بودن. هر کدوم از این مبلغا از سمت یک نهاد متفاوتی در واقع اعزام شده بودن. یکی از سازمان تبلیغات، یکی از دفتر تبلیغات، یکی از معاونت تبلیغ حوزه، یکی هم از اوقاف. بله، آیا لازمه که ما به صورت موازی 4 مبلغ اعزام کنیم یا نه نیاز داریم یک قوه عاقله واحد داشته باشیم که به ما بگه تو این مسجد الان 1 مبلغ هست، اون 3 مبلغ باید برن تو 3 مسجد دیگر، باید برن تو 3 مسجد. پس وقتی که ما بدون ضرورت یک سری نهادها رو تداومش و ادامهش رو صلاح میدونیم، دوچار موازی‌کاری و همپوشانی و کشکار کردی میشیم. اونجا دیگه هدر رفت منابع به وفور دیده میشه. اپیدمی در واقع به نظر من تا کنون علاج ناپذیر ما این بوده که ساختار زایی و ساختار گرایی رو خیلی بیشتر از وظیفه گرایی و مسئله محوری ساختارها تأکید کردیم. به چه معنا؟ ما تو هر بخشی که ضعفی میبینیم سری میریم سراغ ساختار بدیل، نمیریم همون بخش اصلاح کنیم. به عنوان مثال ما تو بخش فضای مجازی ضعف میبینیم. خب فضای مجازی متولی خاص خودشو داره، مثلا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. به جای اینکه بریم نظارت کنیم، اصلاح کنیم اون وزارت خونه رو که تولیت این امر رو به عهده داره، میریم کنارش ساختار عریض و طویلی تشکیل میدیم به نام شعور مرکز عالی مرکز فضای مجازی. و از این نمونه ها متعدد داریم. اگر ما هنوز روحیه ساختار گرایی رو داشته باشیم، ساختار زایی رو داشته باشیم، همچنان با کمبود برنامه، با کمبود بودجه در امور برنامه‌ای و امور فنی و فرهنگی روبرو خواهیم بود. لذا اگر می‌خواهیم بودجه هدفمند بشه، بودجه ریزی، برنامه ریزی هدفمند بشه، باید از ساختار زایی عدول کنیم، برسیم به وظیفه محوری، برسیم به کارکرد محوری، برسیم به مسئله محوری. اگر الان فرض کنید مسئله حجاب مسئله فرض کنید اول ماست، خب ما برای مسئله حجاب متولی داریم، بریم اون متولی رو نظارت کنیم، بهش اصلاح کنیم، نیم کنارش مثلا فرض کنید یه ساختار دیگه درست کنیم که انقریب احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد و ما ساختارهای موازی ایجاد خواهیم کرد. خب وقتی که ساختارها متعدد ایجاد میشن، منابع ما هم پخش میشه. وقتی که منابع پخش بشه، ما دیگه نمیرسیم به امور اولویت دار و فوریت دارمون. ما همه هزینه هامون خرج حقوق کارمندان میشه، خرج امور عمومی و مدیریتی میشه، هزینه هامون دیگه خرج برنامه ها نمیشه، دیگه برنامه‌ای نمیتونیم ایجاد کنیم چون پولی نداریم. لذا این یک مسئله داخل پرانتز بود که عرض کردم که البته خب مناسبت هم داشت. ما باید از ساختارگرایی عدول کنیم، باید بریم سراغ مسئله ها و بر اساس برای همه مسئله ها، من به ذرس قاطع عرض میکنم، برای همه مسئله ها ما نهاد داریم، ما ساختار داریم، ما زینقش داریم، باید بریم اون زینقش ها رو فعال کنیم. فعالسازی کنشگران نهادی تو امور مختلف فرهنگی وظیفه یک کارآفرین فرهنگیه، یک کارآفرین سیاستگذاریه که ما این نقش رو خیلی الان بهش نیاز داریم. خب این در واقع یه اجمالی از فاز توصیف بود، حالا گسترده ترش اگه میخواد چون زمان در واقع یه مقداری تنگه، من وارد فاز تحلیل میشم، به همین مقدار از فاز توصیف بسنده میکنم. تو فاز تحلیل عرض کردیم ما عارضه یابی داریم، علت یابی داریم و راهکار یابی داریم. تو عارضه یابی من حدوداً 13 تا عارضه شناسایی کردم که این عارضه ها مجبور میکنن ما رو بریم سراغ حکمرانی فرهنگی. اگر این عارضه ها، عارضه با همون معنایی که عرض کردم خدمت شما، به چه معنا؟ به معنای لایه سطحی و رویین یک مسئله، یک موضوع. این حدود 13 تا مسئله رو، 13 تا عارضه رو عرض میکنم. عارضه اول ضعف کنشگران فرهنگی در توسعه بازار جدید. به چه معنا؟ بدین معنا که اگه به عنوان مثال تو مسجد محله ما تا پارسال مثلا فرض کنید 20 نفر پای منبر من می نشستن، الان این 20 نفر در سال جاری شده 25 نفر یا نشده 15 نفر. تجربه نشون داده ما تو توسعه بازار جدید در یعنی به معنای دیگر در جذب مخاطبان جدید آنچنان که باید و شاید موفق نبوده ایم، بلکه می‌بینید تو فضای مجازی، فضای هنری و رسانه‌ای این توسعه بازار جدید خیلی متبلوره. الان مثلا به عنوان مثال الان تو بحث رسانه عرض کنم، دیشب میگفت 3 میلیارد نفر دارن فوتبال رو نگاه میکنن، فوتبال اکواردور و قطر رو. 3 میلیارد نفر. خب یعنی که حکمرانی ورزش جواب داده، حکمرانی ورزش جواب داده و باعث جذب بازار جدید، جذب مخاطبان جدید. ولی خب ما تو بحث فرهنگ، بالاخص فرهنگ دینی، به لحاظ کمی آنچنان که باید و شاید شاید موفق نبودیم. ضعف دوم یا عارضه دوم، ضعف کنشگران فرهنگی در حفظ مخاطبان موجود و نفوذ در اونها. آیا ما 20 نفر پارسالی که پای منبرمون بودن امسال هم هستن؟ و آیا اگر این 20 نفر هنوز هم هستن، ما تونستیم در اینا نفوذ کنیم و عمق ببخشیم مسئله فرهنگ دینی رو یا نه؟ فلذا اگر ما فرهنگ دینی رو عمق بخشیده باشیم در جان مخاطب، در قلب مخاطب، در ذهن مخاطب، قطعاً خسارت‌های کمتری در ناآرامی‌های مثل ناآرامی اخیر به ما خواهد رسید. یعنی اگر افراد تو از حیث مبانی ذهنی، مبانی منطقی، مبانی برهانی و مبانی قلبی و عقلیشون به اقناع رسیده باشن، با خیلی راحت فریب نخواهند خورد، خیلی راحت فریب در واقع کسانی که دنبال ناآرامی هستن نخواهند خورد. و فلذا عارضه دومی که به نظرم میرسه ما تو نفوذ در مخاطبان و به اعماق وجود مخاطبان نتونستیم آنگونه که باید فرهنگ رو در واقع مستقر کنیم و بنشانیم. عارضه سوم ضعف در تنوع خدماته. ما الان حالا جلوتر عرض میکنیم، ما آیا هنوز مثلا تو بحث فرهنگ دینی به همون تبلیغ سنتی پای بندیم یا نه؟ ما وارد فضاهای جدید، فضای مجازی، وارد نمیدونم فضای هنری، فضای رسانه‌ای، فضای مکتوب حتی شده ایم. آیا ما مثلا فیلم‌ها و مستندات مدرنی از حوزه تبلیغ، از حوزه فرهنگ دینی تولید کرده ایم که مخاطبان را از این طریق، یا نه هنوز تعصب داریم؟ که من نمیگم مثلا تبلیغ سنتی رو کنار بگذاریم، بله، اما باید به بازارهای جدید، به قالب‌های جدید، به خدمات متنوع‌تر هم رو بیاوریم. عارضه بعدی زمان پاسخ، در واقع زمان پاسخیه که مخاطب ما و یا به عبارت فنی‌تر و صنعتی مشتری ما. آیا همون زمانی که فصل دستستان و بلوچستان یک شبهه‌ای پراکنده میشه، آیا در تایم خودش، در زمان خودش اون شبهه پاسخ داده میشود یا نه ما خوابیم و شبهه پراکنده میشه؟ همه فرض کنید سیستان و بلوچستان که چه عرض کنم، همه کشور رو میگیره، بعد تازه مثلا نهادهای فرهنگی و دینی ما بیدار میشن، متنبه میشن که یک مسئله اتفاق افتاده، بریم سراغ جوابش. چقدر ما مکانیزم های ساخت شبهه رو قبل از اینکه شبهه عمومی بشه شناسایی کردیم که بتوانیم در واقع روز حادثه و اون زمان حادثه به صورت آن تایم پاسخ بدیم؟ اینم عارضه سوم که ما تو زمان پاسخ هم ضعف داریم و می‌بینیم شبهه ها مفصل پراکنده میشه و بعد تازه ما، اگه بخوام یک مثال مثلا مثبتی عرض کنم تو بعض زمان پاسخ، ما تو بحث‌های نظامی و امنیتی زمان پاسخمون خیلی آن تایمه. تا مثلا فرض کنید حالا حادثه شاهچراغ مثلا با 1 دقیقه و 30 ثانیه بعد اومدن، اگرچه خب ما اونجا هلوش 13-14 تا شهید دادیم، اما بالاخره بعد از 1-2 دقیقه آمدن و واکنش سریع اتفاق افتاد. آیا ما تو حوزه فرهنگ اینجوری واکنش سریع داریم یا نه؟ اجازه میدیم شبهات پراکنده بشه، همه رو درگیر کنه، بعد تازه بریم سراغ پاسخ به شبهه. نکته بعدی کاهش اثرگذاری کنشگران فرهنگی ما تو عرصه فرهنگ، تو عرصه فرهنگی دینی. کنشگران ما هم از کنشگران حقیقی و کنشگران حقوقی اثرگذاریشون توی بحث فرهنگ سازی کم شده. ما مثلا حالا تو کنشگران حقیقی چند تا فرزند آیت الله بهجت تولید کردیم تو فرهنگ دینی اگه بخوام عرض کنیم. لذا می‌بینید ما تو بحث اثرگذاری کنشگران فرهنگی هم رو به افول رفتیم. بحث بعدی عدم بهره‌وری هزینه‌ها و بودجه‌هایی که داره توی امر فرهنگ انجام میشه مشاهده می‌کنیم. اگرچه عرض کنم رهزن نباشه، اگرچه بودجه حوزه فرهنگ خیلی ناچیز است نسبت به بودجه سایر مباحث و حوزه ها، اما باز هم بهره‌وریمون تو همین بودجه اندک ناکافیه و هنوز جا داره که بهره‌ورتر بشه. بحث بعدی تعاملی نبودن خدمات ارائه شده از کنشگران فرهنگی. ما اگر کتابی رو به عنوان یک خدمت فرهنگی ارائه میدیم به جامعه مخاطبانمون، تو ورژن دوم چند درصد این کتاب بر اساس نظرات مخاطبان ما تغییر کرده؟ آیا کتاب ما کاملا مونولوگ و یک طرفه است یا نه کاملا دیالوگه؟ یعنی ما کتاب و فصل و نسخه اول یا چاپ اول رو به جامعه عرضه می‌کنیم، جامعه یک سری بازخوردها ارائه میده و ما برای اخذ این بازخوردها یک سری مکانیزم‌های جامع دیده ایم. برای اخذ این بازخوردها و فیدبک‌ها چند درصد از چاپ‌های دوم به بعد کتاب‌های ما بر اساس نظرات خوانندگان و مخاطبان اصلاح شده؟ می‌بینیم این درصد خیلی درصد کمیه و فضای مونولوگ حاکمه بر خدمات فرهنگی ما به جای اینکه دیالوگ باشه. عارضه بعدی ضعف نظام ارزیابی عملکرد و نظام شاخص سازی ماست که عرض کردم ما چون نظارت بر نهادهامون، نهادها و ساختارهای فرهنگیمون ضعیفه، لذا باعث شده که ما دچار ساختارگرایی و ساختارزایی بشیم. بحث بعدی توزیع نامتوازن محصولات و خدمات فرهنگی. یک اعتراضی که بنده خدای مثلا میکرد، میگفت چرا مبلغان قوی ما چرا مبلغان قوی ما مثلا فرض کنید آی رفیع یا آی پناهیان چرا تو مکانهای شلوغ میرن؟ چرا مثلا فقط میرن تو حرمهای مقدس؟ چرا نمیرن تو یک روستایی که اتفاقا اونجا خیلی تشنه ترن؟ این نشون میده که ما محصولات و خدمات فرهنگیمون هم توزیعش کاملا نامتوازن اتفاق افتاده. خب شاید اگر آی پناهیان فرض کنید به توی روستایی که 10 تا منبری داشته باشن، این 10 تا منبری اثرگذاری کیفیشون خیلی بیشتر از فرض کنید میلیون ها نفر که توی حرم مقدس فرض کنید امام رضا علیه السلام هست باشه. بحث بعدی نامسئله محوری و عدم تقاضا محوریه. اگر ما ساختارهامون مسئله محور بود، ساختار فرهنگیمون مسئله محور بود، آن موقع می توانیم ارزیابی کنیم. الان چون ساختارهای فرهنگی ما مسئله محور نیست، ساختارهای فرهنگی ما ببخشید حقوق محوره، دستمزد محوره. اگر ما فرض کنید به سازمان فرهنگی ایکس بگیم که شما مسئله فرض کنید حجاب مهمترین مأموریت توه، من 5 سال دیگه تو رو ارزیابی میکنم، اگر حجاب ما از این سطح ارتقا پیدا نکرده بود به سطح عالی تر، من تو رو توبیخ میکنم یا اصلاحت میکنم یا مثلا مدیرت رو عوض میکنم. فلذا چون ما مسئله محور پیش نرفتیم، نیومدیم به ساختارها و سازمانها و نهادهای کنشگر امر فرهنگ یک مسئله رو ابلاغ کنیم، بگیم مأموریت تو اینه که فرض کنیم مسئله فرق انحرافی رو بری انجام بدی، بری حلش کنی، و 5 سال دیگه اگر این اتفاق نیفتاده بود، فرق انحرافی ما حل نشده بود، میتونیم گریبان اون نهاد رو بگیریم و اون ساختار رو بگیریم. چرا؟ چون ما مأموریت مشخصی را به اون ساختار و نهاد، ولی الان چون مأموریت هم کاملا کلی کاملا همپوشان کاملا موازیه، نمیتوانیم ارزیابی کنیم. بحث بعدی دسترس ناپذیری خدمات فرهنگی جذاب و با کیفیته. آیا همون دسترسی که من تو قم به فرض کنید به کتب کودک و نوجوان دارم، کتب جذاب کودک و نوجوان دارم، اون کودک در سیستان و بلوچستان هم همون دسترسی رو داره؟ این گونه نیست که همون. لذا می‌بینید ما فرض کنید طبقه بندی میکنیم مناطق محروم، مناطق کم برخوردار، مناطق برخوردار. این طبقه بندی یعنی ما دسترسیمون به خدمات فرهنگی جذاب و با کیفیت دچار تبعیضه. یه جایی مثلا قم و تهران فرض کنید، حتی تو مسائل دیگه، مسائل درمانی مثلا هر کی تهرانه غمی نداره مثلا، ولی خب کسی که تو روستاست مسئله درمان یک دغدغه اساسیشه. و آرزه آخر فقدان نگاه تخصصی به امر فرهنگه. هیچ دیواری توی جامعه ما کوتاه‌تر از فرهنگ نیست. وقتی که یک اتفاق میفته همه تقصیرها به سمت فرهنگ میره. وقتی که یک آورده‌ای میاد برای جامعه، میگن آورده سیاستمداران و اقتصاددانان بوده، فرهنگیان و مدیران فرهنگی هیچ دخالتی نداشتن. چرا اینجوریه؟ چرا همه صاحب نظرن تو عرصه فرهنگ؟ چرا همه خودشونو نخبه فرهنگی میپندارن؟ کسی که خودشو تو حوزه اقتصاد رفته، پرورش داده، متخصص شده، تجربه داره، از اون فرد تو امر فرهنگ نظر میده تا اون کسی که هیچ گونه سوادی نداره. مثلا فرض کنید راننده تاکسی مثلا هیچ گونه سوادی نداره، این تقبیح یا در واقع ذم نیست، اما میخوام بگم امر فرهنگ هم یک امر تخصصی است. فلذا می‌بینید ما الان اگر فرض کنید به عنوان مثال یکی از سیاستمداران حوزه فرهنگمون رو با سیاستمدار حوزه نفتمون عوض کنیم جاشونو، هیچ اتفاقی نمی‌افته. هیچ اگر ما سیاستمدار حوزه فرهنگمون عوض کنیم با سیاستمدار حوزه صنعتمون، هیچ اتفاقی نمی‌افته، چون نگاهمون به امر فرهنگ تخصصی نبوده. غلبه سیاست باعث شده که ما مثلا فلانی رو بذاریم به عنوان مدیر ارشد فرهنگ، چون نگاه تخصصی به امر فرهنگ نداشته ایم. خب این فاز اول، فاز عارضه‌یابی، گام اول گام عارضه‌یابی، گام دوم گام علت‌یابیه. به چه معنا؟ به این معنا که الان من رسیدم به این عارضه ها، این 13 عارضه رو ذکر کردم، علت این عارضه ها چی بوده؟ تا وقتی که من ریشه عارضه رو شناسایی نکنم،
نمیتوانم اون عارضه را حل کنم. تا وقتی که من ندونم برای چی بچه من تب کرده، نمیتوانم تبش رو برطرف کنم. تا وقتی که ندونم در واقع فرهنگ من داره دقیقاً از کجا ضربه میخوره، نمیتونم مدیریت فرهنگی داشته باشم به جامعه. خب من حدوداً 10 تا علتم اینجا ریشه‌ام عرض کردم که چون یه مقداری وقتم تنگه فقط از روش میخونم. آپدیت نبودن و بروز نبودن فعالیت‌ها و خدمات فرهنگیمون، مثل فعالیت‌های علمی دانشگاهمون که به قول یکی از دوستان ما تو نظریه‌ها و تئوری‌های دانشگاهیمون 20 سال از غرب عقبیم. تو امر فرهنگ هم همینه. تو امر فرهنگ هم فعالیت‌های فرهنگی ما 20 سال حداقل عقبه. از ما الان مثلا فرض کنید 10 سال فضای مجازی به عنوان یک حکمران اساسی مطرح شده، ما تازه به این فرض کنید تنبه رسیدیم که باید تو فضای مجازی یک کاری کنیم. عدم علت دوم، عدم تقسیم بازار و عدم پاسخ به نیازهای اقشار تقسیم بندی شده. ما همون محتوایی رو به جوانمان میدیم که همون محتوا رو به کودک، همون محتوا رو به کودک میدیم که به آدم مسنمون میدیم، همون فیلمی رو برای کودکمون پخش میکنیم که برای آدم بزرگمون پخش میکنیم، و لذا به یک قشر بندی و تقسیم بندی مخاطب نرسیده ایم. کودک یک سری نیازها و استعدادها و تمایلاتی دارد، جوان همینطور، انسانهای میانسال همینطور، انسانهای مسن همینطور، آن کسی که تحصیل کرده یک سری نیازها و توانمندیها و استعدادهایی دارد، آن کسی که سواد فرض کنید دیپلم دارد یک مقدار، آن کسی که لیسانس هست یک مقدار، و آن کسی که دکتری هست یک سری نیازهای متفاوتی دارد. ما برای همه اینها یک نسخه کلی میپیچیم. بابا هر کدوم از اینها یک نسخه تخصصی لازم داره. اون کسی که دکتریه دیگه الان دغدغش این نیست که شما یه شکلات بدی دستشون هم آروم بشه، اون نه، اون دنبال اینه که فرض کنید بره یک بستری رو براش فراهم کنیم که نظریه پردازی کنه. اون کسی که فرض کنید الان به نون شبش محتاجه، شما الان نمیتونی با امر کار فرهنگی بری درستش کنی، باید الان اتفاقا معیشتش رو درست کنی. اون کسی که الان فرض کنید نیاز جنسی داره، باید بستر ازدواج و ارضای مشروع نیازهاش فراهم کنی. نمیتونی بری مثلا برایش فرض کنید دعای کمیل الان برگزار کنی. لذا ما تو این بخش هم باید دقت کنیم که مخاطبانمون قشر بندی بشه. بحث بعدی بحث موازی‌کاریه که عرض کردم تو لایه‌های مختلف ما موازی‌کاری و همپوشانی داریم. بخش بعدی فقدان هسته مرکزی رصد اطلاعات عرضه و تقاضا. ما هنوز فرض کنید کتابمون 500 نسخش فرضاً کتاب فرهنگیمون 500 نسخش مونده توی ویترین، ما میریم دوباره همون کتاب رو دوباره 1000 نسخه دیگه تولید میکنیم. یعنی هسته مرکزی برای رصد اطلاعات عرضه کننده و متقاضی نداریم. باید ببینیم آیا تقاضا وجود دارد یا نه بریم عرضه کنیم. بحث بعدی ضعف نظام توزیع و ارائه خدمات فرهنگیمونه. بحث بعد علت بعدی عدم توسعه محصول و محتوای فرهنگیمونه. ما اگه کتابی تولید میکنیم و فرض کنید یک قشر از جامعه کتاب خوششون میاد ولی وقتشو ندارن بخونن، خب باید بریم برای کتاب یه فیلم تولید کنیم، یه صوت مثلا تولید کنیم، تو رادیو یه برنامه بذاریم که بهش میگن توسعه محصول و محتوای فرهنگی. بحث بعدی دافع محوری نظام فرهنگی در مقابل جاذبه محوریمون. بحث بعدی عدم رقابت پذیر بودن نظام فرهنگی سنتیمون. همین الان مخاطبان تلویزیون ما چند درصدن؟ مخاطبان فضای مجازی ما چند درصدن؟ یعنی صدا و سیمای ما نتوانسته است در فضای رقابتی جان سالم به در ببرد و جذب سایر رقبای صدا و سیما بیشتر بوده از خود صدا و سیما و سایر خدماتی که وجود، خدمات دیگر فرهنگی. عدم تشخیص درست نیاز مخاطب. ما تو اینم مشکل داریم. ما هنوز نتونستیم آنگونه که باید و شاید نیاز واقعی مخاطبونو تشخیص بدیم که برای اون نیاز راهکار و نسخه بپیچیم. و بحث علت آخرم فقدان نظام آینده پژوهی رفتار مخاطب. آیا مخاطب من که الان فرض کنید نیاز فیزیولوژیک داره، نیاز به غذا داره، الان من نیاز غذاشو برطرف کردم، فکر کردم بعد برای نیاز بعدیش با چی کار کنم، مثلا برای نیاز به شکوفایی استعدادش با چی کار کنم یا نه. لذا ما نظام آینده پژوه رفتار مخاطب رو هم نیاز داریم و به عنوان یکی از ریشه‌ها و علتهای اساسی عارضه‌ها و مسائلمونه. قسمت سوم در واقع متدولوژی ما برای تدوین و طراحی نظام حکمرانی فرهنگی راهکاریابیه، که من راهکاریابی رو به یک مدلی رسیدم که اون مدل رو میخوام خدمت عزیزان مطرح کنم به عنوان راهکاری که باید در پیش بگیریم، که در واقع شاه بیت این مدل هم مدل حکمرانی فرهنگی. قبل از اینکه برسم به مدل اصلیم، چند تا اصل و سیاست کلی و کلان عرض کنم که حاکم بر مدله. تو مدلی که میخوام ارائه بدم، محور اصلی و اساسی مخاطبه. یعنی شما از ارسال رسول گرفته تا انزال کتب آسمانی تا تشریف فرمایی ائمه علیهم السلام، این بوده که مخاطب و مردم رو میخواسته هدایت کنه به صراط مستقیم. بنابراین اگر مخاطب استعدادش رو نتونیم شناسایی کنیم، نیازش رو نتونیم شناسایی کنیم، توانمندیش رو نتونیم شناسایی کنیم، نظامی که ارائه میدیم برای هدایت این مخاطب، برای حکمرانی فرهنگ این مخاطب، نظام ناقصی خواهد بود. پس اصل اول و اصل حاکم بر مدل حکمرانی فرهنگی مخاطبه. مخاطب رو ما دریابیم، اگر مخاطب رو دریافتیم و برای مخاطب نسخه پیچیدیم، مخاطب از نظام حکمرانی فرهنگی ما تبعیت میکنه که هیچ جون میذاره پای نظام حکمرانی. توی 8 سال دفاع مقدس مخاطب چون امام رحمت الله علیه رو بهش باور داشت، بهش ایمان داشت، لذا جون میذاره، ولی اون که گشنش باشه، ولی اون که نیاز فیزیولوژیک داشته باشه، ولی اون که نیاز اقتصادی و معیشتی داشته باشه. پس اگر فعالیت‌های فرهنگی ما، نظام حکمرانی فرهنگی ما نتواند مخاطب را جذب کند، این نظام نظام ناکارآمدی خواهد بود. اینم که میگم مخاطب، البته تو لابلای عرایزم بود، مخاطب ما صرفاً قشر موافق و سفید ما نیستن. مخاطب ما هم قشر خاکستری هستن، هم مخالفان ما. یعنی اگر ما تو صدا و سیما فقط برای قشر موافق ما برنامه ساختیم، قشر خاکستری ما قطعاً جذب جبهه مخالف میشه. لذا می‌بینید بعد از این نارامی‌ها، خب برنامه‌های مثل شیوه ایجاد شد که کسانی که حالا پارادایمی یا روشی مخالف یک سری مبانی بودن، اونا هم فرصت ارائه گفتمانشون رو داشتن و گفتگو کردن و توی صدا و سیما پرداخته شد به این قصه. بنابراین ما مخاطب و هم قشر موافق و مد نظرمون، هم قشر خاکستری و هم قشر مخالف ما. برای قشر مخاطب، قشر موافقانمون، یعنی برای مخاطب موافقمون، ما باید دنبال عمق بخشی فرهنگ دینی باشیم. ما باید فرهنگ دینی رو از سطح ظاهری به سطح ذهنی و قلبی برسانیم. برای قشر خاکستری باید دنبال فرم باشیم به جهت اینکه جذبش باشیم، و قشر مخالف که توسعه خدمت رو منظور جذب اونها باید در دستور کار قرار بدیم. فعالیت فرهنگی یا خدمت فرهنگی هم که عرض کردم، ما منظورمون صرفا تولید محتوا نیست، بلکه اساسا خدمت فرهنگی یعنی آنچه که باعث ایجاد یک تغییر در میل، ذهنیت، تمایلات و ترجیحات فرده. بین میگیم خدمت فرهنگی، هر چیزی که یونسکو میگه، هر چیزی که روی اسپیریت فرد، یعنی روح، روحیه و ذهن فرد اثر بذاره، ما به اون میگیم خدمت فرهنگی. اگر وارد یک سازمان شدید، نگهبان با لبخند شما رو در واقع بدرق استقبال کرد، اون نگهبانه داره خدمت فرهنگی میکنه. اگر وارد یک رستوران شدید و مثلا یک تشریفات خاصی داشت، فرض کنید مثلا براتون برف شادی مثلا ریختن، اون داره خدمت فرهنگی میکنه. همه مواردی که باعث میشه شما حالتون خوب یا بد بشه، بمیگیم خدمت فرهنگی، که همه اینا دارمدار یک انتقال پیامه، دارمدار یک انتقال محتواست که در اثر اون مخاطب تمایلاتش، ذهنیاتش، روحیاتش و انگیزه هاش تغییر جهت میده، یا به سمت صراط سوی و صراط مستقیم یا به سمت ضلالت و گمراهی. خب نقش اولی که بر اساس این عرض منظر شما اصلی که عرض کردم، اصل مخاطب، نقش اولی که ما توی مدل حکمرانی فرهنگی بهش نیاز داریم، نقش تأمین، پشتیبانی و لوجستیک. ما اگر نظام فرهنگیمون به لحاظ محتوا، به لحاظ فضای اقتصادی، به لحاظ پیام‌ها، به لحاظ منابع مالی، به لحاظ تجهیزات و امکانات و نمیدونم فناوری اطلاعات و نیروی انسانی تأمین نباشد، نظام نظام کاملی نیست. پس نقش اول نظام، کارکرد اول و نقش اول کارکرد تأمین است. تأمین تو حوزه‌های مختلف، تأمین منابع مالی، تأمین منابع انسانی، تأمین تجهیزات و امکانات، تأمین محتوا و قصه لحاظا. اگر ما نتوانیم از پژوهشگر فرهنگیمون به نحو شایسته پشتیبانی مالی کنیم، پژوهشگر فرهنگی ما یا ناامید می شود یا قطعا از حوزه فرهنگ دست می کشد، وارد فضاهای دیگه می شه. وارد فضای کسب و کارهای اقتصادی میشه، میره مثلا فرض کنید خرید و فروش خونه میکنه. خب پس نقش اول نقش تأمین منابع است، اهم از منابع مالی، منابع انسانی و تجهیزات امکانات. نقش دوم نقش فراوری محتوا. اینجا یه دوگانه شاید مطرح بشه بین دوستان، آیا فراوری محتوا اصل است یا تولید محتوا؟ اگر در نظام حکمرانی فرهنگی دینی بحث میکنیم، فراوری محتوا اصل است. چرا؟ چون ما به لحاظ تولید محتوا، تولید محتوای دینی به مراتب بیشتر از فراوری محتوا تلاش کردیم. الا ماشاءالله کتابخانه های دینی داریم، الا ماشاءالله پایان‌نامه های دینی داریم، الا ماشاءالله مقاله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی و تخصصی دینی داریم. الان ما باید داریم این محتواهایی که تولید شده یک خوانش منطبق با روحیات مخاطب ازش داشته باشیم، که من بهش میگم فراوری محتوا، که مخاطب اون محتوایی که تولید شده رو بپسنده، قبول کنه و در واقع باعث تغییر رفتارش بشه. پس نقش دوم نقش فراوری محتواست، نه تولید محتوا. از این دقت کنن، ما باید محتواهایی که تولید شده را یک خوانش مجدد مخاطب محور کنیم و به مخاطبانمون ارائه بدیم. ما الان با فقر محتوا اساسا روبرو نیستیم، ما اتفاقا با غنای محتوا روبرو هستیم. ما الان با فقر خوانش متناسب با روحیات مخاطب روبرو هستیم. پس ما یه شیفت پارادایمی باید داشته باشیم از تولید محتوا به فراوری محتوا. هر چی تمرکز کردیم تولید محتوا به نظرم خیلی خوب بوده، مکفیه، نه اینکه صفرش کنیم، اما تمرکزمون رو باید بذاریم رو فراوری محتوا. تمرکزمون رو باید بذاریم رو فراوری محتوا به سمت خوانش این محتوا بر اساس علاقه و تمایل مخاطب. نقش سوم نقش عرضه محتواست. خب ما محتوا رو هم تولید کردیم، هم فراوری کردیم، هم خوانش کردیم. حالا این محتوا رو چگونه عرضه کنیم؟ اتفاقا اینجا اصالت فرم بر اصالت محتوا میچربد. ما الان باید بریم تو فرم‌های جدید ارائه بدیم، تو فضای مجازی باید بریم ارائه بدیم. ما الان اینکه صرفا کتاب تولید کنیم مخاطب چندانی رو جذب نمی‌کنیم، بلکه الان باید بریم تو فضاهای مجازی، رسانه‌های نوین نقش‌آفرینی کنیم. الان فرم توی نظام ارائه خدمات به ویژه خدمات فرهنگی خیلی اهمیت پیدا کرده. این دوگانه‌ای که قائل میشن بین فرم و محتوا، ما عرض کردیم ما محتوا رو اصالت میدیم، خیلی هم مهمه. الان باید بریم سراغ فرم، ما بریم محتوا رو در فرم‌های جذاب ارائه بدیم. مثلا فرض کنید الان پیمایشی که شده بود چند سال پیش، ایرانی‌ها به فیلم‌هایی که توی فرض کنید یوتیوب بارگذار میشه خیلی بیشتر از مقالاتی که توی در واقع archive.org رجوع میکنن، خیلی بیشتر، چون archive.org خیلی از مقالات، کتاب‌ها یا جی استور، ایرانی‌ها به سمت مخاطبشون به سمت جلوه‌های سمعی بصری است. خب ما باید بریم سراغ این حوزه دیگه، سلیقه مخاطب الان ما رو گرایش میده به این سمت. فلذا باعث میشه که صنایع فرهنگی و خدمات فرهنگی اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا کنه. اینجا تو عرضه محتوا دیگه آنچه که نقش آفرین خواهد بود خلاقیت است، نوآوری است. یک ابر خلاقیتی باید رو محتواهای ما حاکم بشه که تو فرم‌های خلاقانه و فرم‌های متناسب با مخاطب ارائه بده به مخاطبمون. نقش چهارم که نیاز به در واقع رصد و نظارت داره، نقش مصرفه. ما چقدر تو حوزه مصرف صنایع و کالاهای فرهنگی مخاطبانمون ورود کردیم؟ آیا منی که فرض کنید روزانه حداقل 5 ساعتمو فرض کنید تو فضای مجازی حضور دارم، آیا سواد رسانه دارم؟ آیا میدونم چه سایت هایی رو باید برم، چه سایت هایی رو نباید برم، چگونه باید سرچ کنم؟ آیا میدونم مثلا فرض کنید اگر تو این حوزه پیش رفتم بر اساس دیتا ماینینگ و بر اساس داده کاوی یک سری تحلیل های اتفاق میفته، نظام ترجیحات من تشخیص داده میشه؟ فلذا نیازمند یک سری نهادهایی هستیم، اهم از نهادهای مردم نهاد، انجمنهای مردم نهاد یا نهادها و ساختارهای حاکمیتی. نیازمند، این که میگم نهاد، اهم از وظایفه، نیازمند تعریف یک مأموریت و رسالت ویژه هستیم برای ارتقای سواد رسانه مصرف کنندگان ما توی فضای مجازی و رسانه و هنر. سواد فضای مجازی و سواد رسانه. نقش پنجم که در واقع الان شاید بشه گفت پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامیه و تبعات خیلی منفی برای ما داره، نقش ارزیابی و نظارته. وقتی که ما ارزیابی نداشته باشیم، نظارت نداشته باشیم، هم نظام نقش تأمینمون میلنگه، هم نقش مصرفمون میلنگه، هم نقش تولید محتوا و عرضه محتوامون میلنگه، هم نقش عرضه محتوامون میلنگه. ارزیابی به چه معنا؟ بدین معنا که ما چقدر از اون اهدافی که تدوین کرده بودیم محقق کردیم و چقدر الان شکاف وجود دارد بین وضع موجود و وضع مطلوب. ما الان تو حوزه ارزیابی نظام فرهنگیمون خیلی ضعیف‌تر عمل کردیم نسبت به ارزیابی سازمان‌های مالی و اقتصادیمون. خب چرا؟ چون سازمان‌های مالی و اقتصادیمون شاخصاش عموماً شاخص‌های عینیه، شاخص‌های کمیه، ولی شاخص‌های حوزه فرهنگیمون شاخص‌های کیفی و شاخص‌های ذهنیه. اما اگر ما نتوانیم همین شاخص‌های ذهنی رو در واقع پیاده کنیم، بسازیم، طراحی کنیم و بر اساس اینها نهادهای مختلف اونو بسنجیم، همین وضعیتی که الان روبرو هستیم رو تشدید خواهیم کرد. میریم سراغ ساختارهای جدید. چرا؟ چون نظارت نکردیم تو این حوزه ها. مثلا همون مثالی که عرض کردم، تو فرض کنید فضای مجازی ما کنشگر فعال نهادی ساختاری مصوب داریم که وظیفه اصلیش مدیریت فضای مجازی است، ولی چون ارزیابی نداریم میگیم تو همون مسیری که مسیر وظیفه محوری که داری برو، من میام کنارش نهاد دیگه طراحی میکنم. مثل این میمونه که من فرض کنید فرایندهای یک سازمان رو به عهده دارم، اگر فرایندهای یک سازمانی خوب کار نکنه منو بر نمیدارن، منو عزل میکنن از بخش فرایندها، بلکه میان کنار من دوباره یک ساختار دیگه برای مدیریت فرایندها و در واقع فراگرد های سازمان طراحی میکنن. که البته بحث ارزیابی دو تا مقدمه داره، سه تا اصل. مقدمه اول این که اونجایی رو که میخوایم ارزیابی کنیم آیا به بلوغ ارزیابی رسیده است یا نه. مثالش تو فضای در واقع شرعیه که ما میگیم انسان ها تا 15 سالگی فرض کنید، تا 15 سالگی که به بلوغ برسن نماز بهشون واجب نمیشه، از 15 سالگی به بعد ارزیابی های الهی جدی میشه. ما هم تو فضای فرهنگ هم اینطور هستیم. ما نمیتونیم مثلا فرض کنید سازمانی که فرضاً 2 ماه یا 1 سال مثلا تشکیل شده بریم ارزیابیش کنیم، خب هنوز به بلوغ ارزیابی نرسه، هنوز اون حد نتونسته خودش رو متبلور کنه که ما ارزیابیش کنیم. و مقدمه و پیش نیاز دوم برای بحث ارزیابی این که ما ارزیابی هامون نسبت به اصل موضوع مقرون به صرفه باشد. مثال، من نمیتونم برای فرض کنید کتابی که فرض کنید با 10 میلیون تومان نوشته شده برم 10 تا متخصص بگیرم و 100 میلیون تومان هزینه این متخصصا کنم و اون کتاب ارزیابی کنم. بنابراین باید مقرون به صرفه باشه ارزیابی. مثال همون مورچه و از منظر شما اون مورچه داشت بار می‌برد، وظایف خودش خوب انجام میداد، بعد یه شیر اومد گفت که خب یه ناظری میذارم روی این مورچه که ببینم کارش خوب انجام میده. اون ناظر اومد گفت من خب سرم شلوغ، مسئول دفتر میخوام، دوباره برای مسئول دفتر یه ناظری گذاشتن. خب این نظارت که خیلی گرونتر در اومد، مورچه داشت کارشو میکرد، داشت بارشو میبرد، داشت در واقع حبه و دونهشو میبرد. این دو تا پیش نیاز و مقدمه، دو تا اصل. اصل اول تو ارزیابی شاخصامونه. ما باید شاخصهای ارزیابی رو متناسب با محمل و محفل ارزیابی طراحی کنیم. تو فضای فرهنگ یک سری شاخصها داریم، تو فضای صنعتی یک سری شاخصها داریم، تو فضای اجتماعی یک سری شاخصها داریم، تو فضای سیاسی یک سری شاخصها داریم. و مدلی که میخوایم طراحی کنیم که مدل در واقع برهم کنش و تراکنش شاخصهایی که طراحی میکنیم. برای شاخصام خب افراد مختلفی مثل پیترز و مثل مادن که خب کار کامل و تقریبا مکفی کرده تو حوزه شاخص سازی، که در واقع شاخصهای به 3 دست، شاخصهای فرهنگی رو به 3 دسته، شاخصهای کلان و شاخصهای میانه، شاخصهای خرد تقسیم بندی میکنه. تو شاخصهای کلان شاخصهای فرهنگی توسعه رو میگه، شاخصهای حقوق فرهنگی رو میگه، تو شاخصهای میانی شاخصهای ارزیابی سیاستهای فرهنگی رو میگه، و تو شاخصهای خرد که در واقع مشاهده میدانی ارزیاب رو میگه، برای اینکه مثلا فرض کنید تعداد افرادی که اون کتاب یا اون مطبوعات رو دارن میخونن، تعداد رفتارهایی که تغییر پیدا کرده، تعداد جرمهایی که مثلا به واسطه حضور یک عنصر فرهنگی کاهش پیدا کرده، که حالا 10 تا شاخص دیگه هم عرض کرده، من اینجا دیگه ورود نمیکنم بهش. نقش ششم که در واقع خیلی از اوقات با نقش ارزیابی خلط میشه، نقش رصد و پایشه. ما تا وقتی که یک رصد دقیقی از مخاطبمون، از فضای فرهنگی جامعمون نداشته باشیم، اساسا نمیتوانیم سیاست گذاری کنیم. سیاست گذاری ما خیلی از اوقات در فضای انتزاعی و خلع انجام شده. تدوین سیاست های ما منتزع از فضای واقعی جامعه انجام شده. اگر سیاست گذاری ما بر اساس یک رصد میدانی انجام شود، آن سیاست گذاری دقیق و اجرایی خواهد بود. اما وقتی که سیاست گذاری ما تو فضای خلا انجام میشه و کاملا بدون فضای رصد جامعه و رصد مخاطب انجام میشه، در حد اسناد تاقچه‌ای باقی میمونه و به قول یکی از اساتید یک استراتژی تاقچه‌ای خواهد بود و رو تاقچه خاک خواهد خورد. بنابراین رصد و پایش مخاطبان و فضای فرهنگی پیش نیاز اصلی سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی، که یکی از نقش‌های حیاتی و اساسی حوزه فرهنگ. نقش هفتم نقش توانمندسازیه. نقش توانمندسازی به چه معناست؟ گفتیم تو فضای حکمرانی فرهنگی مخاطب اصل است و گفتگوی بین مخاطب و سیاستگزاران و مدیران فرهنگی یک مبناست و مبنا دارد. این گفتگو کجا خودشو متبلور میکنه تو مدل ما؟ تو نقش توانمندسازی. نقش توانمندسازی کارکرد اصلش این است که بر اساس رصد در واقع خدمات فرهنگی ما، بر اساس رصد حکمرانی فرهنگی ما، به بازنگری و اصلاح و ادیت خدمات فرهنگی ما میپردازد. اگر کتاب رفت تو جامعه، اگر مبلغ رفت تو جامعه، اگر فیلمی ساخته شد و به جامعه عرضه شد و جامعه بازخوردی داد در خصوص این خدمات و کالاها و محصولات فرهنگی، توانمندساز وظیفه این را دارد که این کالاها و محصولات و خدمات فرهنگی رو بر اساس این رصدگر ما و ارزیاب و کنترلر ما اصلاح کند و بازنگری کند. بنابراین یکی از نقش‌های اساسی که همین توانمندساز باید ایفا کند این است که یک بستر پویا جهت دیالوگی شدن نظام حکمرانی با نظام مخاطبان ما ایجاد کنه تا بتونه فیدبک ها و بازخورد های مخاطبان را بگیرد و بر اساس آنها خدمات و محصولات فرهنگی ارائه شده توسط نظام حکمرانی فرهنگی اصلاح کند. مثلا باربی رو میبینید شما، یک عروسکیه که کاملا بر اساس ترجیحات و تمایلات جنسی افراد طراحی شده، کاملا جذاب است، برای افراد متناسب با تمایلات نفسانی است. اما آیا دارا و سارا توانست رقیبی باشد برای این باربی؟ آیا دارا و سارا تونست یک عروسک قابل، میبینید که چرخه حیات دارا و سارا شاید به 2 سال کشیده نشد، اما باربی هنوز تا هنوز متاسفانه محبوب خیلی از خانواده ها و جوامع خارجی و داخلیه. نقش هشتم، نقش در واقع سیاستگذاریه. تو سیاستگذاری که عرض کردم پیش مقدمه سیاستگذاری شناخت محیطه و شناخت مخاطبه. تو سیاستگذاری میبینیم تو فضای فرهنگی ما الان با یه تشتت سیاستگذار روبرو هستیم. از یک نگاه ما سیاستگذاران متعدد داریم تو حوزه فرهنگ، از یک نگاه ما هیچ سیاستگذار تو حوزه فرهنگ نداریم، بلکه همه دارن عملیات میکنن. از یک نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذار حوزه فرهنگ است، از یک نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی امرش مطاع نبوده است برای نهادها و کنشگران فرهنگی ما، بنابراین نتوانسته است نقش سیاستگذاری ایفا کنه. لذا ما باید یا به شورای عالی انقلاب فرهنگی اون مشروعیت و مقبولیت رو، مقبولیت ویژه رو بدیم که امرش مطاع باشد، یا اینکه یک نهاد فرادستی برای این سازمان، برای این سیاستگذاری فرهنگ در واقع تدارک ببینیم و این امر سیاستگذاری انجام بدیم. نکته مهم این است که تا وقتی که ما سیاستگذاری واحد نداشته باشیم، عملیات ما در صحنه میدان دچار موازی‌کاری است. عملیات ما در صحنه میدان بهره‌ور نخواهد بود. عملیات ما در صحنه میدان کاملا هزینه‌زاست. چرا؟ یکی از وظایف سیاستگذار این است که اطلاعات میدان رو متمرکز کند در قلب سیاستگذاری و بر اساس اون اطلاعات حالا سربازاشو بفرسته تو میدان. اما وقتی که سیاستگذار ما اطلاعات از میدان ندارد، نمیتواند نه سیاستگذاری کند نه اعزام سرباز کند به میدان. اگر سیاستگذار ما واحد شد، ما تمرکز در سیاستگذاری داریم ولی عدم تمرکز در عملیات میتوانیم داشته باشیم. این مطلوب است. سیاستگذاری باید متمرکز باشد، اما عملیات میتواند متشتت باشد، منوط بر این که سیاستگذاری متمرکز باشد. مثال، همون مثالی که عرض کردم، ما تو عملیات اعزام مبلغ متشتت عمل کردیم ولی غیر بهره ور. چرا؟ چون سیاستگذاریمون متمرکز نبوده است، چون سیاست گذاریمون رو تمرکز نه. پس تا وقتی که سیاست گذاریمون واحد نباشد، عملیاتمون متشدد و غیر بهره ور است. خب میخواید دوستان سوالاتی اگه دارن بپرسن تا من دیگه عرضمو جمع بندی کنم.
سپاسگزارم جناب دکتر ابراهیمی، خدا قوت عرض میکنم. من بخوام به صورت اجمال اشاره بکنم به مبحث های دکتر ابراهیمی. همونطور که در ابتدای جلسه عرض شد، جلسه امروز با عنوان حکمرانی فرهنگی از منظر نهادی خدمت دوستان بودیم. آقای دکتر بعد از ارائه مقدمه بحثشون، مفهوم شناسی دقیق و جامعی را از بحث حکمرانی ارائه کردن. به صورت اجمال در خصوص گفتمان‌های فرهنگ صحبت کردن، افلاطونی، ارسطویی، بازار محور، ارتباطی، و به بحث مدل ارائه فرهنگ از منظر حکمرانی پرداختن. سه فاز را در این مدل ارائه کردن: فاز توصیف، تحلیل و تجویز. سیل فاز تحلیل، عارضیابی، علتیابی و راهکاریابی را ارائه کردن و در نهایت هم در واقع نقش‌های هشتگانه را ارائه کردن و به تبیین اونها پرداختن. سپاسگزارم آقای دکتر. ما دوستان سوالاتی که مطرح کردن تا کنون چند مورد سوال هست. یکی آقای عزیزی فرمودن که در ابتدای بحث اگر صلاح دیدید و فرصت شد در مورد بحث حجاب هم برای از حکمرانی فرهنگی صحبت کنید. حالا اگر به اقتضای جلسه فرصت این صحبت هست دیگه شما اشاره بفرمایید. جناب آقای خضرایی راجع به تفاوت ارزیابی فرهنگی با ارزشیابی فرهنگی سوال کردن. جناب آقای میرزایی هم پیشنهادی داشتن جهت ارتقای حکمرانی و پیشنهادشون رو دوست داشتن به صورت صوتی مطرح کنن، ظاهرا امکانش نبود از نظر سخت افزاری، فکر میکنم مشکل داشتن. بحث در واقع کنشگری فعال شورای نگهبان در بحث انتخابات که من فکر میکنم این خب به بحث حکمرانی یا بحث این جلسه ما کمتر مربوط باشه و بحث در واقع حکمرانی سیاسی هست، حکمرانی فرهنگی در واقع در این جلسه مطرح میشه. تا کنون سوالاتی که خب مطرح شده به این شرح بوده. من خودم هم آقای دکتر یکی دو تا سوال داشتم، حالا اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم. از سالی به بحث در فاز عارضیابی، در واقع در فاز تحلیل قسمت عارضیابی مطالب را ارائه کردید. فقط یک نکته ای که هست اینه که خب به هر حال مسائل تا به اون حالت در واقع عارضه و اون شکل بیرونی برسن ممکنه یک دوره نهفتگی، یعنی قطعا دوره نهفتگی رو طی میکنن، اون هم به خصوص مسائل فرهنگی با پیچیدگی هایی که دارن. این دوره نهفتگی، این فاز نهفتگی، این به چه صورت در مدل شما دیده میشه؟ چون شما از عارضه شروع کردید، رسید به مسئله و بعد راهکار. خب این فاز نهفتگی کجا دیده میشه؟ آیا ما باید از این فاز بگذریم و صبر بکنیم تا مسئله فرهنگی به اون بروز و ظهور بیرونی برسد و بعد در واقع راجبش راهکار بدیم، یا این که خیر؟ راجب بحث فاز نهفته اگر یه اشاره بفرمید. راجب بحث علتیابی هم خب نکاتی رو اشاره فرمودید. بحث من حالا نمیدونم، شاید دقت من یه مقدار کم بوده اون لحظه، بحث عوامل خارج از کنترل در عرصه حکمرانی فرهنگی. ببینید الان خب حکمرانی فرهنگی کشور ما مثلا در نظر بگیرید، عوامل خیلی متعددی از داخل و خارج کشور مؤثر هستن که بخش از اینها اصلا تحت کنترل ما نیستن. شبکه‌های معاونت رسانه‌هایی که در واقع اون طرف هستن، اما از مجازی و در واقع تلویزیونی و اینها در واقع نقش آفرین فعال در این حوزه بودند و هستن. اینها رو در واقع در قسمت کار، در قسمت این مدل کجای کار میبینید؟ یه نکته هم شما در نقش‌های هشتگانه به نقش مصرف که اشاره می‌فرمودید اشاره کردید که این نقش ناظر به رصد هست، بعد دوباره نقش دیگه تحت عنوان رصد و پایش اشاره کردید. این دوتا چگونه با هم جمع میشن؟ اسکان
خوب تشکر میکنم از عنایتی که دوستان داشتن و سوالات خوبی که فرمودن. حالا من در خلال صحبتم عرض کردم، ولی تو خب من متخصص خاص حجاب نیستم، ولی به لحاظ ساختاری و کارکردی در واقع میتونیم نظر بدیم. اما خب حالا اینکه حجاب چیست، نکته اول راجع به حجاب بر اساس پنجره‌ای که من امروز باز کردم تو مدل ارائه حکمرانی فرهنگی. نکته اول این است که حدود و سقور حجاب چیست؟ آیا حجاب این است که چادر داشته باشیم؟ آیا حجاب این است که مثلا فرض کنید فقط در حدی باشه که مثلا طرف مقابل تحریک نشه؟ اول باید راجع به حدود و سقور حجاب به اجماع برسیم. این نکته یک. یعنی در واقع حجاب مطلوب فرض کنید یک جامعه چیست؟ یا یک حاکمیت، یک حکومت. نکته دوم، حدود و سقور ورود حاکمیت به بحث حجاب چه میزان است؟ یعنی سیاستمداران و در واقع جامعه شناسان باید بیان نظر بدن که حدود و سقور ورود حاکمیت به بحث حجاب چه میزان است. و اگر قائل شدیم به این که حاکمیت باید مداخله کند در امر حجاب، حالا مسئول حجاب کیست؟ آیا مسئول در واقع مدیریت حجاب مثلا، آیا منظور مسئول ارتقای حجاب، بهینه‌سازی حجاب، بهبود حجاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؟ آیا حوزه علمی است؟ آیا مثلا دفتر تبلیغات؟ این سه چهار نکته که در خصوص حجاب حالا به ذهنم رسید. نکته بعدی که فرمودن تفاوت ارزیابی و ارزشیابی فرهنگیه. من خب فرهنگش که دوتاش مشترکه، اما در خصوص ارزیابی و ارزشیابی حدوداً 9 تا مترادف ما در خصوص ارزیابی و ارزشیابی تو ادبیات داریم، اهم از حالا من ایوالیویشن، اسسمنت، اپریزال، تست، کنترل، مانیتورینگ، حدوداً 9 تا ما مترادف داریم با بحث ارزیابی ارزشیابی. اما دوتا کلمه‌ای که اختلافشون قابل تأمل، قابل بررسیه و تو ادبیات هم وجود داره، همین دو کلمه ارزیابی و ارزشیابیه. ارزیابی تو ادبیات به معنای ارائه نمره به یک فعالیت و عمل، و ارزشیابی به معنای تفسیر و تحلیل اون نمره. یعنی فرضاً من امتحانم مثلا شدم 18، این 18 حاصل ارزیابیمه، اما این که بیام الان آنالیز کنم چرا من 20 نشدم، نقاط ضعفم چی بوده، برم نقاط ضعفم رو برطرف کنم، و چرا شدم 18 نمره نسبتا خوب، این نقاط قوتم رو تقویت کنم، اینو بهش میگیم ارزشیابی. نکته بعدی که فرمودید خیلی نکته جالب توجهی بود، مسائل یک دوره نهفتگی دارن. این کاملا درسته. اون نقش رصدی که من عرض کردم، رصد و پایش، اگر رصد و پایش پایش فعال باشه میتونن دوران نهفتگی رو هم تشخیص بدن. خب توی نظریه برنامه داریم دیگه، تو نظریه برنامه میگه برید نگاه کنید مکانیزم تولید یک شبهه به چه شکل است قبل از اینکه تولید شود، توی دوران نطفه خفه بشه. این رصد و پایش فعال وقتی که بره شناسایی کنه مکانیزم تولید شبهه رو، رصد کنه قبل از اینکه شبهه تولید بشه، اون شبهه رو شناسایی میکنه و آماده پاسخدهی بهش هست، که در واقع رصد دوران نهفتگی مسائل هم یکی از کارکردهای اصلی همون نقش رصد و پایش بود که عرض کردم. بله، اگه رصد و پایش ما منفعل باشه غافل از دوره نهفتگیه، ولی اگر بره مکانیزم های تخریب و تهاجم فرهنگی رو شناسایی کنه قبل از اینکه تهاجم فرهنگی اتفاق بیفته، آماده مقابله باهاش است. نکته بعدی که فرمودید عوامل خارج از کنترل در اکرانی فرهنگی، بله درسته، این کاملا درسته، اما لو علم محاسن کلامنا لتبعونا. آیا آنگونه که آنها جذاب جلوه میدن تخریب‌های فرهنگیشونو، ما هم جذاب جلوه دادیم مبانی فرهنگی و دینیمون رو؟ معصوم علیه السلام میفرماد اگه جذاب جلوه بدی و محاسن کلام ما رو تبلیغ کنی، آنها قطعا شما رو تبعیت خواهند کرد. فلذا اگر عوامل بیرونی الان اثر زیادی دارن رو عوامل داخلی حکمرانی فرهنگی، نشون میده ما روی فراوری محتواهای دینیمون آنگونه که باید شاید تمرکز نکردیم. بله و سلام.
یه سوال هم جناب آقای شکوهمند داشتن، من این سوالشون رو میکنم خدمتتون. فرمایش کردید وجود ساختارهای موازی یک معضل در حکمرانی فرهنگی است، اما در انتهای مباحث هستالی راهکار تأسیس ساختاری قوی تر از شورای عالی فرهنگی ارائه نمودید، لطفاً این تحلیل دوگانه را توضیح بفرمایید.
نکتهشون درسته. اگر نظام حکمرانی فرهنگی که ما امروز ارائه دادیم مبتنی بر نقش ها انجام بشه، ما از 51 نهاد حداقل نصف این نهادها رو کاهش خواهیم داد. حداقل نصف این نهادها رو کاهش خواهیم داد. وقتی که نصف این نهادها رو کاهش بدیم، خب قاعدتاً برای اون مقدار نهادهایی که مونده یک تغییر کارکرد باید بدیم. یک، دو، برای مدیریت و فرماندهی اونها یا باید شورای عالی انقلاب فرهنگی رو در واقع منحل کنیم، یک نهاد مشروع و مقبولتر ارائه بدیم، یا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو فعال کنیم.
جناب یوسفی هم سوال نیست ولی یه پیشنهادی دارن. فرمان که کشور ما یک ضرور عجل تا پایان همین امسال میخواهد که تصمیم سازان و تصمیم گیران به جای برنامه های علمی ترویجی به برنامه های عملی تجویزی بیندیشن و ما مثل دیوان محاسبات و دیوان ادارت اداری به نهادی تحت عنوان دیوان فرهنگ اجتماعی با موضوع نهاد نظارتی و موضوعیت احیا و ابقای سبک زندگی بومی ایرانی اسلامی بپردازیم. اگر بفهمید بفهمید خواهش بفهم. نه به صورت کلی سوال نبود.
خیلی ممنون، استفاده کردم. عرضم به خدمتتون که یه بحث جدی ما راجع به بوروکراسی داریم در کشورمون، که یه لایه سیاست مداران داریم و یک لایه بوروکراتیک کشور. حالا چه تو عرصه فرهنگ، یعنی تو اساسا توی حکمرانی مسئله حکومت داری، حالا و حالا فراتر از اون حکمرانی، ما نهادها و سازمانهای بوروکراتیکمون عمدتا همون ترکیب و ساختاری هستش که قبل از انقلاب هم بوده و حتی آدمهاشون هم تغییر نکردن تا اینکه بازنشست شدند و حتی بعضا هم دیده میشه که همونها باز دوباره تمدید میشد قراردادهاشون، مثلا 37 سال 40 سال مثلا سابقه کار داشت و هنوز باز هم تمدید میشد. و یادمه مثلا یک مصاحبه بود با یکی از این وزرا که حالا اسمش هم نگم، که به عنوان یک وزیر حالا ساده زیست و مثلا فعال و پویا و اینها رفته بودن صدا و سیما باش مصاحبه میکردن که بله مثلا دفترش رو نشون میداد، دفتر ساده و مثلا اینجوری، بعد تو همون در واقع مستندی که ساخته شده بود رفته طبقات پایین که آقا میدونید وزیرتون کیه، مثلا حالا 3 ماه گذشته بود 6 ماه گذشته بود از انتصابشون، نمیدونست اسمش. یعنی انقدر این ساختار بوروکراتیک در واقع در هم تنیده و قوت گرفته و خود راه خودش رو تعیین کرده که اصلا براش مهم نیست که حتی چه اتفاق رد بالا اون لایه سیاسی داره میفته. و این تو دستگاه مختلف که حالا ورود میکنه آدم، این صحنه رو به شکل فجیعی در واقع میبینیم که اصلا براشون مهم نیست که چه اتفاقی چه آرمان، حالا حتی آدمش هم مهم نیست دیگه، برسه به آرمان ها و که اینها که کی هست و چی هست و اینها. خواستم تحلیل شما رو در مورد این موضوع بدونم که در واقع با این نگاه چه تحلیلی داری، چیکار میشه کرد. و اصلا نکته دوم در مورد بوروکراسی این که اساسا ورود بوروکراسی به کشور ما یک ورود بسیار تلخی بوده از اول انقلاب، که حالا قبل از انقلاب که شروع شده این جریان مدرنیزاسیون که حالا به تبع سازمان ها شکل گرفتن اینها، که اولا این دیوان سالاری ترجمه شد به کاغذ بازی، یعنی شکل تو ذهن مردم که آقا یه چیز بسیار مزخرفیه که در ما باید همیشه باش مقابله بکنیم، و همونی هم که حالا اومده بسیار ناقص و ناکارآمد و اینها، در حالی که خب جهان غرب از با همین در واقع دست فرمون داره میره جلو و هر روز هم نوآوری ها پیشرفت ها به معنی حالا همون پیشرفتی که حالا تو ذهن در واقع درست فرمالیته به معنی معنویش شاید نباشه، ولی بالاخره همون چیزی که از پیشرفت ما میفهمیم و توسعه در واقع داره اونجا اتفاق میفته و همیشه انگار ما چند تا پله در بهترین حالتش عقب هستیم. که حالا میگفتن که آقای مثلا زمانی که انقلاب شد آقای کسینجر گفته بود که نگران نباشید، اینا در واقع قضیه مدیریت و بوروکراسی رو بلد نیستن، آدم های بلد کارشون هم که همه فرار کردن و یا کشته شدن و رفتن تو بحث اداری و مدیریت اداره و اینها. خب این رو هم در واقع تحلیل شما رو میخواستم بدونم که با این در واقع فرمایشات که داشتید چجوری میشه جمع کرد و چه نکاتی دارم.
تشکر میکنم. البته فرمایش شما بیشتر از این که سوال باشه تحلیل بود، که در واقع ناظر به یکی از عارضه ها و آسیب های مهم سازمان های رسمی و نهادها و کنشگران رسمی کشور بود، اهم از کنشگران فرهنگی و سایر کنشگران. خب تو لابلای عرایزم عرض کردم که ما الان همین الان اگر وزیر نفتمون با وزیر فرهنگمون عوض بشه هیچ اتفاقی نمیفته، چه تو ساعت کلان چه تو ساعت خورد، چون ما تخصصی انتخاب نکردیم مدیران کلانمون. به قول شما بوروکراسی در واقع خیلی ناقص وارد کشور شد، ما یه جاهایی از بوروکراسی گرفتیم یه جاهایی ول کردیم و همین ناقص گرفتن و اقتباس ناقص بوروکراسی خودش یه سری ضربه هایی زد. نکته اولی که فرمودید، خب ما تو سازمان ها پله های ترقی رو چجوری طی میکنیم؟ آیا از سطح کارشناسی میریم به سطح عالی میرسیم یا نه مدیران ما مدیر متولد شده اند؟ اگر مدیران ما که خیلی از اینطوری مدیر متولد شده اند، خب معلومه ما ساختارهامون چه بوروکراتیک چه غیر بوروکراتیک ناکارآمد خواهد بود. وقتی که ما معیارهای انتخاب مدیرانمون از معیارهای فنی و تخصصی به معیارهای سیاسی نیل و میل پیدا می کند، نتیجهش میشه این که تو لایه‌های بالای مدیریتی دیگه تخصص مدیریت یک تخصص شاخص نخواهد بود، دیگه شایسته سالاری تو اولویت‌های بعدی قرار میگیره. پس تا وقتی که ما شاخص‌های انتخاب مدیرانمون مختصر و در واقع مستقر و مستخرج از شاخص‌های سیاسی باشد و انتخاب مدیرانمون بر اساس یک رویه و یک کارراهی مشخص فنی و تخصصی انجام نشود، تا آخرش همین آش همین کازه خواهد بود. لذا می‌بینید تو انتخاب مدیرانمون ما هرچی سلسله مراتب حاکمیتیمون بالاتر میره، انتخاب مدیرانمون مثلا انتخاب وزرامون از شاخصهای فنی عدول می‌کنیم به شاخصهای سیاسی می‌رسیم. آیا در حزب ما هست یا نیست؟ آیا در طیف ما بوده یا نه؟ آیا تو دولت قبل پست داشته یا نداشته؟ اگه پست داشته ما دیگه کاری نداریم که طرف خوب عمل کرده یا بد عمل کرده، خروجی برامون دیگه مهم نیست. شاخصهای تخصصی و فنی بلکه آنچه اصالت پیدا میکنه شاخصهای سیاسیه. شاخصهای سیاسی ژن خوبه، به قول دکتر صالحی اون ژن خوبه که تشخیص میده شما الان میتونی مدیر کلان باشی یا نه، ولو این که تو عرصه آبادسازی سازمان های مختلف شما موفق ترین آدم باشی. لذا تا وقتی که این به قول شما بوروکراسی ناقص باشه، همین آش همین کاس است. وقتی که مدیر کلان من اشراف کارشناسی ندارد، یعنی نمیتواند با کارشناسان زیر مجموعش ارتباط بگیره، یعنی بین سطوح عالی، میانی و عملیاتی من هیچگاه ارتباط همابزا ایجاد نخواهد شد، چون مدیر از مسائل کارشناسی سر در نمیاره. وقتی که از مسائل کارشناسی سر در نیاورد، نمیتواند با کارشناس ارتباط برقرار کند، نمیتواند با مدیران میانی ارتباط برقرار کند، نمیتواند با مدیران عملیاتی ارتباط برقرار کند. لذا به نظر میرسه بر اساس فرمایش ما تجدید نظر کنیم در انتخاب مدیران کلانمون، مدیران راهبردیمون، مدیران سطح عالیمون.
آقای دکتر یک سوال آقای آبدینیان داشتن، لطفاً نسبت حکمرانی فرهنگی و پیوستهای فرهنگی رو بفرمایید. آیا ایجاد موازی کاری نمی کند؟
ما از نظر شما سعی کردیم، چون عرض کردم من مدیریت خوندم، سعی کردم ساختارها و کنشگران رو بگم. تهیه پیوست فرهنگ یک وظیفه است، یک وظیفه است که حالا تو لایه‌های مختلف پیوست فرهنگی میتونه تو لایه تأمین، کارکرد تأمین انجام بشه، یه نسبیتی بهش حاکمه. خب ما مثلا میگن حتی برای نقشه های ساختمان ها باید پیوست سبک زندگی وجود داشته باشد. خب این تو لایه تأمینه دیگه. برای فرض کنید بحثای سندهایی که راجع به سواد رسانه نوشته میشه یا خروجی هایی که راجع به سواد رسانه تولید میشه، باید پیوست فرهنگی وجود داشته باشد. برای معماری باید پیوست فرهنگی یک وظیفه است که ناظر به اون محفلی که میخوایم پیاده کنیم، اون نقشی که میخوایم پیاده کنیم تعریف میشه برای نقشای هشگانه که عرض کردیم.
بله سپاسگزارم. خب دیگه تقریبا به آخر وقت هم نزدیک شدیم و دوستان سوال دیگه نپرسیدن. من اگر اجازه بفرمایید برنامه سه‌شنبه اول آذر ماه برنامه مدرسه پاییزی حکمرانی خدمت دوستان ارائه کنم. روز سه‌شنبه اول آذر ماه از ساعت 10 الی 12 نشست کارآمدی خط مشکوزاری ژورنالیسم اندیشه در سپهر رسانه جمهوری اسلامی با ارائه آقای دکتر مسعود معینی پور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم برگزار میشه. بعد از اون در عضو میخوام قبل از اون ساعت 8 تا 10 نشست تحول در حکمرانی پژوهش مبتنی بر تحول در ابزارهای پژوهشی با ارائه آقای مهندس محمد کریمی خدمتشون هستیم. و بعد از ظهر هم از ساعت 3 الی 5 نشست نقدی بر ستاد عملکرد احیای امر معروف و طراحی افقی برای آینده از منظر حکمرانی با ارائه آقای دکتر سعید مسعودی پور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه قم. تقدیر و تشکر میکنم از ارائه آقای دکتر ابراهیمی، همینطور همراهی عزیزان که لطف کردن همراهی کردن. آرزوی سلامتی و توفیق براتون داریم. انشاءالله در پناه حق باشید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه را اعلام میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.